اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکاران محمد احمدی و سحر عظیمی برنامه خبری شنبه دهم ماه مارچ پیشکش میکنیم. مرکز حمایت ژورنالیستان زنان ژورنالیست افغان با راه اندازی یک سروی میگه که شمار زنان ژورنالیست نسبت به سال گذشته کاهش یافته. در رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. و اما قبل از همه محمد احمدی تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنه.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. نمایندگان مردم فراه در شورای ولایتی افغانستان میگویند که این سربازان که میگویند که سربازان افغان شب گذشته در ولسوالی بالا بلوک این ولایت در درگیری با گروه طالبان جان باختند. عبدالصمد صالحی منشی شورای ولایتی فراه میگوید که 10 تن از جان باختگان سربازان کماندوی اردوی ملی میباشند که در منطقه تودنک ولسوالی بالا بلوک در درگیری با گروه طالبان جان باخته و سلاح هایشان به دست گروه طالبان افتاده است. آقای صالحی همچنان از جان باختن 7 سرباز پلیس ملی نیز در این درگیری ها خبر میدهد. یک سرباز قطعه کماندو در ولایت فراه نیست که نخواست نامش فاش شود به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این درگیری ها از عصر روز جمعه بین سربازان کندک 4 و 7 کماندوی اردوی ملی و گروه طالبان در ولسوالی بالا بلوک این ولایت شروع شد که هر دو طرف تلفات سنگینی داشتند. مقام های اردوی ملی در غرب افغانستان تا به حال حاضر به پاسخگویی در ارتباط به این قضیه نیستند. اما فضل احمد شیرزاد قمندان امنیه ولایت فراه نیز میگوید که این عملیات به گونه مشترک از سوی نیروهای امنیتی افغان از 4 روز به این سو برای پاکسازی شماری از قریه‌های ولسوالی بالا بلوک از وجود افراد طالبان راه اندازی شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از نهادهای امنیتی به ویژه اداره امنیت ملی افغانستان خواست اطلاعات را جدی بگیرند و برای تقویت کشف تلاش کنند. حکومت افغانستان روز شنبه قماندانی عمومی مشترک قطعات خاص و واکنش امنیت ملی را افتتاح کرد. رئیس جمهور غنی با اشتراک در این مراسم شماری از سربازان قطعات خاص امنیت ملی را تقدیر کرد و گفت که در گذشته جنگ اصول داشت، اما به گفته آقای غنی در حال حاضر با یک جنگ بی سرحد و وحشیانه مواجهند. رئیس جمهور غنی از اداره امنیت ملی که به گفته وی کشف بسیار مهم حیاتی و به موقع داشته اند ابراز امتنان کرد و خواستار تقویت کشف امنیتی شد. او گفت تأکید وی سر آن است که کشف زیادتر تقویت شود، اما در این حال او افزود که ضرورت آن است که تمام اراکین دیگر آنها کشف را جدی بگیرند. رئیس جمهور غنی عملیات های خاص را برقاسا خواند و گفت که این عملیات ها برای از بین بردن جرأت دشمن مهم است. در سراسر افغانستان کم و بیش 1694 زن در رسانه‌ها کار می‌کنند که از این میان 764 تن آنان مسلکی هستند. این خبر در نتیجه سروی مرکز حمایت از زنان ژورنالیست افغان روز شنبه نشر شد. این مرکز با مسئولان 325 رسانه شامل 80 تلویزیون، 159 رادیو، 4 آژانس خبری و 79 نشریه چاپی در 34 ولایت افغانستان مصاحبه کرده است. طبق این سروی شماره خبرنگاران زن در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. فریدا نکزاد مسئول این مرکز که در مورد این سروی به خبرنگاران جزئیات میداد گفت که دلایل عمده کاهش شماره خبرنگاران زن ناامنی، سنت‌های ناپسند اجتماعی و عدم دسترسی به اطلاعات است. رئیس جمهور ترکیه امروز از ناتو به خاطر حمایت نکردن از عملیات نظامی جاری آن کشور علیه جنگجویان کرد سوری در سوریه انتقاد کرد. سحر عظیمی با شرح بیشتر این خبر.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که امروز در اجتماع حامیانش صحبت می‌کرد از ناتو پرسید شما کجا هستید؟ و آن ائتلاف را به برخورد دوگانه متهم کرد. اردوغان گفت که ترکیه برای ساحات جنگی در وقت تقاضا سرباز فرستاد، اما در عوض هیچ حمایتی دریافت نکرد. ترکیه تهاجم نظامی انفرادی را علیه واحدهای حراست کردهای سوری یا YPG برای پاکسازی آنان از منطقه افرین در شمال غرب سوریه به تاریخ 20 ماه جنوری آغاز کرد. ترکیه YPG را سازمان دهشت افکن می‌پندارد، اما ایالات متحده متحد این کشور در ناتو از جنگجویان YPG برای مبارزه با گروه دولت اسلامی حمایت می‌کند. اردوغان ناتو را ترغیب کرد تا به ترکیه کمک کند و گفت که سرحدات آن کشور اکنون در معرض تهدید است.
رسانه دولتی سوریه و یک گروه نظارتی مخالفین حکومت آن کشور از درگیری‌های سنگین و پیشروی سربازان حکومتی در چندین جبهه در اطراف شرق دمشق پایتخت آن کشور گزارش دادند. رسانه مرکزی نظامی دولتی سوریه گزارش داد که سربازان روز شنبه به مرکز شهرک مصرابا رسیدند. این رسانه افزود که جنگجویان مخالف در خلال آن تهاجم در حال متلاشی شدن است. تلویزیون دولتی الخبریه گفت که نیروهای حکومتی به متحدینشان چندین زمین زراعتی بیرون روستای افتریس را تسخیر کردند و اکنون به سمت آن روستا در حال پیشروی هستند. گروه نظارتی حقوق بشر سوری مستقر در لندن گزارش داد که سربازان حکومتی سوری تحت حمایت حملات تیاره‌های جنگی و هلیکوپترهای جنگی در حال پیشروی هستند و تایید کرد که نیروهای حکومتی بخش‌های بزرگی از منطقه مصرابا را تصرف کرده است. سربازان سوری برای چندین هفته است که در شرق دمشق برای این عملیات می‌باشند و این خشونت تقریبا 1000 کشته بر جای گذاشته است. هند و فرانسه یک پیمان مهم امنیتی در بخش اقیانوس هند را امضا کردند که هدف آن مقابله با نفوذ فزاینده چین در منطقه می باشد. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پس از امضای این پیمان با نریندرا مودی صدر اعظم هند گفت که همکاری آنان در عرصه دفاعی اکنون اهمیت تازه‌ای پیدا کرده است. طبق این پیمان کشتی‌های جنگی هند و فرانسه می تواند از پایگاه‌های بحری یکدیگر استفاده کند. صدر اعظم هند نیز این پیمان را بسیار مهم خوانده و افزود که حوزه بحر هند در آینده نقش بسیار ارزنده‌ای خواهد داشت. هند و فرانسه یک قرارداد تکنیکی را نیز به امضا رساندند که بر اساس آن فرانسه هند را در ساخت یک پایگاه نیروی هسته‌ای در جیپور کمک می‌کند.
رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده امروز سفرش به کنیا را برای شرکت در چندین رویداد به خاطر بیماری لغو کرد. استیف گلدستن یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده گفت که آقای تیلرسن بعد از چندین روز کار طولانی روی مسائل عمده مثل کره شمالی به ایالات متحده برگشته است و وضع صحی خوبی ندارد. تیلرسن تا بعد از ظهر اگر وضعش بهبود یابد انتظار می‌رود که سفرش را روز یکشنبه انجام دهد. این مقام گفت که برخی رویدادها به شمول توقف در محل پمگذاری سال 1998 بر سفارت ایالات متحده در نایروبی شاید از سر گرفته شود. در رویداد روز شنبه برنامه مبارزه با HIV ایدز در آفریقا بدون حضور آقای تیلرسن برگزار شد. دیدار وی با دیپلمات‌های آمریکایی در سفارت ایالات متحده نیز لغو گردید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که او به اتهام مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده اهمیتی نمی‌دهد زیرا آن اقدامات به حکومتش ربطی ندارد. در مصاحبه با شبکه تلویزیون NBC ایالات متحده از رئیس جمهور روسیه پرسیده شد که آیا وی مداخله 13 تبعی روسی و 3 شرکت روسی را میپذیرد که در پی متهم شدن در ایالات متحده اخراج شدند. طبق متن نوشتاری آن مصاحبه که امروز توسط کرملین پست شده است، وی گفته است که او به هیچ وجه به آن اهمیتی نمیدهد زیرا آنها از حکومت نمایندگی نمیکنند. پوتین گفته است که آنها شاید حتی روسی نباشند بلکه اوکراینی، تاتار یا یهودی با شهروندی روسیه باشند که همچنین بررسی می شود. رئیس جمهور روسیه افزود که شاید آنها افرادی با تابعیت دوگانه با کارت اقامت دائم باشد. او گفت شاید ایالات متحده با آنها پول داده تا این کار را بکنند. و خبر آخر این که تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر وضع تعرفه‌های گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم باعث شده است که برخی از کشورهای صادرکننده این فلزات با یکدیگر به بحث بپردازند. هیروشی گیسیکو وزیر تجارت ژاپن امروز در پیوند به همین موضوع با سسیلیا مالم استورم مسئول بخش تجارت اتحادیه اروپا ملاقات کرد. مسئول تجارت اتحادیه اروپا همچنان با نماینده تجارتی ایالات متحده در بروکسل نیز دیدار خواهد کرد. ایالات متحده گفته است که تولیدات فولاد و آلومینیوم کانادا و مکزیکو از تعرفه‌های گمرکی معاف خواهند بود. ژاپن که متحد نزدیک آمریکاست نیز سعی دارد در فهرست این کشورها قرار گیرد. این بود مشوی خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. ولی هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش خشونت‌ها به ویژه ازدیاد واقعات محاکمات صحرایی در این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته که نبود حاکمیت قانون سبب شده تا خشونت‌ها در برابر زنان در افغانستان افزایش پیدا کند. این کمیسیون در گزارش سالانه خود نوشته که در سال روان خورشیدی آمار ثبت خشونت‌ها نسبت به سال گذشته بیش از 11% افزایش یافته. جزئیات بیشتر را در گزارش می‌شنویم که جلال میرزاد از کابل فرستاده.
در سال روان خورشیدی 4340 مورد خشونت در کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت شده و این خشونت‌ها را 2286 زن تجربه کردند. باورها در این کمیسیون این هستند که نسبت به ثبت آمار خشونت‌ها میزان خشونت‌ها بیشتر هستند و شهروندان این کشور در روستاهای دوردست به دادخواهی دسترسی ندارند.
البته تعداد کسایی که به کمیسیون مراجعه کرده از سال گذشته کرده 11.7% بالاتر است. اما تعداد قضایای خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته کمتر است.
گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که از میان 4340 مورد خشونت که در این کمیسیون ثبت شده، 1420 مورد آن فیزیکی، 228 مورد آن خشونت‌های جنسی، 1317 مورد آن لفظی و روانی و نیز 277 مورد آن قتل بوده که از میان این رویدادها 136 مورد آن قتل ناموسی بودند.
یکی از مشکلاتی که ما در کمیسیون داریم ادامه فرهنگ مافیات در افغانستان است، در رابطه با تمام قضایا و به خصوص در رابطه با قضایای جنسی.
گزارش این کمیسیون نشان می‌دهد که تنها در سال روان خورشیدی 12 مورد محکمه سرایی اتفاق افتاده و بیشتر این محکمه ها بالای زنان انجام شدند. این کمیسیون دسترسی زنان را در روستاها بسیار اندک می‌داند و می‌گوید که در 3 سال گذشته 2225 زن از روستاها در برابر خشونت‌ها شکایت کردند که این آمار وضعیت واقعی خشونت‌ها در برابر زنان را در روستاها نشان نمی‌دهند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مرکز حمایت از زنان ژورنالیست افغانستان با راه اندازی یک سروی میگن که در سراسر کشور کمابیش 1694 زن در رسانه کار میکنن که از میان 764 تن اونا مسلکی هستند. مسئولان مرکز همچنان گفتن که شمار زنان ژورنالیست نسبت به سال گذشته کاهش یافته. سمسم مسیرت جزئیات بیشتر در گزارش تقدیم میکنم.
مرکز حمایت از زنان ژورنالیست افغانستان در مصاحبه با مسئولان 325 رسانه شامل 80 تلویزیون، 159 رادیو، 4 آژانس خبری و 79 نشریه چاپی در 34 ولایت افغانستان یک سروی را انجام داده است. این سروی نشان می‌دهد که شمار خبرنگاران زن در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. فریده نگزاد مسئول این مرکز گفت که دلایل عمده کاهش شمار خبرنگاران زن ناامنی، سنت‌های ناپسند اجتماعی و عدم دسترسی به اطلاعات است.
در بعضی ولایات خیلی شدید تاثیر گذاشته، مشکل امنیتی تا حضور خواهرای ما در رسانه ها کم شوه یا ای که بالکل ترک وظیفه بکنن، صاحب یعنی زیر خط سرخ بیایم.
بر بنیاد این سروی بیشترین خبرنگاران زن به ترتیب در کابل، بلخ و هرات حضور دارند، اما در تعداد از ولایات حضور آنان کم رنگ است. اما بر بنیاد این سروی در 5 ولایت شامل نورستان، کنر، پکتیکا، زابل و اروزگان خبرنگاران زن حضور ندارند. در همین حال شمار از خبرنگاران زن نیز از وجود تبعیض شکایت دارند. نظیفه رحمتی خبرنگار در یکی از رسانه‌های خصوصی در کابل گفت:
معمولا وقت ما به خاطر گزارش با منابع دولتی و غیر دولتی به تماس میشیم، به خاطر اینکه خب ما یک خبرنگار زن هستیم، معلومات به در دسترس ما قرار نمیتوه، به این نوع میخواهه از دادن معلومات دقیق و درست و معلومات مهم سرباز بزنن، به خاطر که به عنوان یک زن کم شمرده میشیم.
هوا عالم نورستانی رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات گفت که با وجود چالش های زیاد اما هنوز هم زنان خبرنگار فعالیت دارند و به آزادی بیان دسترسی دارند. خانم نورستانی افزود که حضور زنان خبرنگار در رسانه ها و دستاوردهای آنان نتیجه قربانی خود آنان است.
جنگ افغانستان تحمیل کسری افغانستان جنگ شده، محرومیت زنان را، تجاوزهایی که کسری زنان میشه، اتاثر کل ملت افغانستان که مشکلات هست، کسایی ایره نکات میده که شما جورنالستانی عزیز هستید، شما خواهران ماستید.
بر بنیاد معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، 96 تلویزیون، 65 رادیو و 911 رسانه چاپی در کابل و 107 تلویزیون، 284 رادیو و 416 نشریه چاپی در ولایات این کشور فعالیت دارند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین که به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 نشرات دارم. گفتنیست که برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا هر شب از ساعت 7 تا 10 شب به صورت زنده روی امی امواج پخش می شود. پس از ساعت 10 شب شما بازپخش این نشرات روی امی امواج می توانین دنبال بکنین. شماری از قوم سادات در ولایت بامیان برای بار دوم تایید گردهمایی خواستار درج نام خود در تذکرهای برقی شدند. اونا با حکومت هشدار داد و گفتن که در صورت عدم درج نام اونا در تذکره های برقی، سادات افغانستان تذکره نمیگیرن. ظفر بامیانی در این باره گزارش میده.
شماری از سادات در ولایت بامیان بار دیگر تایی گرده همایی خواستار درج نام سادات در تذکره های برقی شدند. آنان میگویند که اگر سران حکومت به خواسته های مردم سادات افغانستان توجه نکند، آنان اعتراضات گسترده تری را در سطح کشور راه اندازی خواهند کرد. معترضین از حکومت خواستند که در تذکره های برقی نام هیچ یک از اقوام ساکن در کشور درج نگردد و یا نام سایر اقلیت های چون سادات افغانستان نیز درج تذکره های برقی شود. سید محمد نادر شفق، یکی از برگزار کنندگان این گرده همایی، میگوید
که هر گونه درج از قومیت در کار هویت ملی خلاف روحیه ملت سازی و یکی شدن است. اکنون که دولت مصمم به توزیع تذکره با ذکر قومیت در آن است، ما به عنوان شهروندان این سرزمین از حکومت میخواهیم زمینه آن را فراهم نماید تا قوم سادات و سایر اقوام که در قانون اساسی اسامیشان تصریح نگردیدند نیز در پهلوی 14 قوم دیگر کشور به نام گروه قومی خودشان تذکره بگیرند.
معترضین میگویند که در صورت عدم توجه دولت به خواسته های سادات، آنان با سادات سایر اقوام ساکن در کشور نشست های اعتراضی بزرگتر را راه اندازی میکنند. سید علی اکبر محمدی، یکی دیگر از معترضین، میگوید
امیدواریم که رئیس جمهور اگر افغانستان را نمیخواهد در هم بر هم بکنه، آبروی افغانستان را ببره، باید قوم سادات فرمان بده درج تذکره
الکترونیکی نام سادات شود. درج نام اقوام در تذکره های برقی موضوع جنجال برانگیز است که در دو سال اخیر اعتراضات گسترده برخی از اقوام را به دنبال داشته است. سید علی هاشمی، رئیس شورای ولایتی بامیان و یکی از برگزار کنندگان این گردهمایی، میگوید
اگر این باعث اختلاف شود، نباید ما امیر بریم مسائل اختلافی را ورداریم و به سوی یک ملت یک پاچه افغانستانی شویم. اما در قسمت دیگر کسانی که به عنوان 14 قوم صریحاً در قانون اساسی ذکر شده و کسانی که ذکر نشده، ما خواهان عزیزیم که در پالوی سایر اقوام برادر و شریف افغانستان، اقوامی که ذکر نشده نام از نام شود که با عدالت تأمین شود در افغانستان.
معترضین ادعا دارند که 25% نفوس ولایت بامیان را سادات تشکیل داده و آنان پنجمین قوم بزرگ در افغانستانند. در افغانستان بیش از 50 قوم مختلف زندگی می کنند که در قانون اساسی این کشور تنها نام 14 قوم ذکر شده و چندی پیش رئیس ثبت احوال نفوس کشور گفته بود که تنها نام اقوامی که در قانون اساسی ذکر شده است در تذکره ها نوشته می شود. با آنکه به شمول رئیس جمهور محمد اشرف غنی، شماری از سران حکومت و بزرگان قومی برای اخذ تذکره برقی ثبت نام کردند، اما هنوز معلوم نیست که چه زمانی شهروندان کشور صاحب تذکره های برقی خواهند شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگه که بر علاوه حکومت افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات کشور، سازمان ملل متحد هم برای برگزاری انتخابات آینده در کشور همکاری لازم نکرده. این اظهارات پس از او صورت میگیره که نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد بر افغانستان با تازگی گفته که در افغانستان بر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها آمادگی لازم گرفته نشده. نسیم شفق در این مورد گزارش میده.
تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید که در کنار کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت افغانستان، سازمان ملل متحد نیز نتوانسته است که برای برگزاری انتخابات به موقع در این کشور کاری را انجام دهد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد روز شنبه به رادیو آزادی گفت که برای برگزاری انتخابات آینده در افغانستان همکاری سازمان ملل متحد یک امر حتمی است، اما به گفته وی این همکاری به گونه درست آن وجود نداشته است.
کمکاری ها نه تنها مربوط حکومت و کمیسیون میشه، بلکه مربوط ملل متحد هم میشه. ملل متحد هم نتونسته تا روی همکاری کنه که حداقل آمادگی لازم فراهم میشد برای برگزاری انتخابات. حکومت هم اراده نداره، کمیسیون هم هنوز نتونسته وضعیت مشخص کنه و جامعه جهانی هم به ویژه ملل متحد نتونسته واقعا خوب همکاری کنه که ما را آماده میساخت برای برگزاری یک انتخابات.
قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در 16 سرطان سال پیش رو در افغانستان برگزار شود. اما تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در سخنرانی تازه‌اش در نشست شورای امنیت این سازمان گفته است که آمادگی های لازم برای برگزاری انتخابات در افغانستان اتخاذ نشده است. وی تأکید کرده که برگزاری شفاف و به موقع انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در افغانستان از یک سو لازمه قانون اساسی است و از طرف دیگر اعتماد کمیسیون های انتخاباتی را اعاده می کند. وی همچنان گفته است که عدم انجام کارهای لازم برای برگزاری انتخابات و انتقادها از کمیسیون مستقل انتخابات موجب شد تا رئیس پیشین این کمیسیون از موقفش برکنار گردد. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از اظهار نظر در این باره خودداری کرد، اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته در مراسم افتتاح سال 8 دوره 16 شورای ملی تاکید کرد که برگزاری انتخابات به موقع یک موضوع حتمی است.
برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن امر حتمی و اجتناب ناپذیر است. حکومت وحدت ملی خود را مکلف می داند که منابع لازم برای برگزاری انتخابات را فراهم نماید، امنیت آن را تأمین کند.
عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نیز در مراسم آغاز کار سال 8 شورای ملی تأکید کرد که انتخابات باید به موقع آن و به گونه عادلانه برگزار گردد. اما پیش از این ناامنی ها و برخی مشکلات تکنیکی دیگر از چالش های جدی فراراه برگزاری انتخابات در افغانستان خوانده شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، در این بخش برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا توجه کنید به گزارش های از سراسر جهان. شرکای تجارتی امریکایی از اداره دونالد ترامپ به خاطر تعرفه‌های گمرکی پیشنهادی بالای واردات فولاد و آلومینیوم انتقاد کردند. شماری از تحلیلگران میگن که ممکن اقدام رئیس جمهور باعث شود تا نبرد تجارتی رخ بده و نه تنها کشورهای روبه انکشاف بلکه کشورهای با اقتصاد نیرومند هم ضرر برساند. هنری ریجول گزارش در این مورد دارد که برگردانش عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
دونالد ترامپ در کمپاین‌های انتخاباتیش برای ریاست جمهوری وعده سپرده بود تا از صنایع ایالات متحده که به گفته او با واردات خارجی نابود گردیده است حمایت نماید. در حالی که اداره ترامپ سعی دارد تا به اساس این وعده ها عمل کند، شریکان تجارتی ایالات متحده به نوبه خود نیز قول دادند تا اقدامات تلافی جویانه را به عمل خواهند آورد. صادرات آلومینیوم چین در دو ماه اول سال تا اندازه 1 ربع اضافه شده است که در این میان 14% این صادرات به ایالات متحده بوده است. بیجینگ از وضع تعرفه‌های جدید هشدار داده است. وانگ یی وزیر خارجه چین میگوید:
این کار هر دو طرف را صدمه میزند. البته که طرف چین نیز یک پاسخ مناسب و ضروری را در این زمینه ارائه خواهد کرد.
اروپا نیز تهدید کرده است که اقدامات متقابل را در برابر صادرات آمریکایی به اجرا در خواهد آورد. سیسیلیا مالمستروم کمیشنر اتحادیه اروپایی برای تجارت میگوید:
محصولات فولاد، محصولات صنعتی، محصولات زراعتی و بعضی انواعی از مشروبات الکلی بوربن در واقعیت در میان اجناسی مثل بعضی شربت‌ها شامل امتعه‌ای می‌گردد که تعرفه روی آنها افزایش می‌یابد.
رئیس جمهور ادعا دارد که فولاد و آلومینیوم صنایعی هستند که برای دفاع از اهمیت زیادی برخوردارند. از این سبب تعرفه‌ها برای امنیت ملی ضروری است. پروفسور کن شلدن می‌گوید ممکن سازمان تجارتی جهان با تصمیم دشوار مواجه شود.
داوران مقررات سازمان تجارتی جهانی ممکن بگویند که در حقیقت در تحت استثناءات امنیت ملی این کار برای ایالات متحده مجاز است. هرگاه این کار با وقوع پیوندد، در این صورت تمام سیستم از بین خواهد رفت، چون نظر به ضرورت شما می توانید به بهانه امنیت هر چیز را انجام بدهید.
شلدن می افزد بسیاری از کشورهای روبه انکشاف در 1994 به این تفاهم رسیده بودند که تعرفه‌های گمرکی وارداتی ایالات متحده سقف بالایی محدودی دارد که آن را تعرفه محصور می نامند.
بعضی از کشورها این نوع موافقات را دوست دارند، برخی دیگر این توافقات را دوست ندارند. شما مسائلی را پذیرفتید که به طور عادی آن را انجام نمی دهید تا برخی از امتیازات را کسب کنید، و یکی از این امتیازات عمده این بوده است که ایالات متحده تعرفه های محصور به سطح نسبتاً پایین داشته است و با آن در سال 1994 توافق صورت گرفته بود. حالا بعد از 25 سال ایالات متحده می تواند آن حصارها را از بین ببرد و این می تواند مشکل زا باشد.
اروپا می گوید مساعی را با سایر کشورها در جهان برای انداخته است تا آمادگی لازم را برای تعرفه‌های گمرکی ایالات متحده بگیرند. اکنون آهنگ نبرد تجارتی در فضا تنین انداز است و تمام جناح‌ها مشکل اقتصادی آن را احساس می کنند.
ولم توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. پیشنهاد کیم جونگ اون رهبر کره شمالی مبنی بر ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ای که آقای ترامپ این پیشنهاد پذیرفت، توجه جهان بار دیگر به بنبست روی مسئله اتمی میان واشنگتن و پیون یانگ جلب کرده. سید عزیز رحمان گزارش میده.
انتظار می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با کیم جونگ اون رهبری کره شمالی که رئیس جمهور ترامپ او را مرد کوچک راکتی خوانده است در ماه می ملاقات کند. این دیدار بر اساس پیشنهاد رهبری کره شمالی صورت می گیرد و به روز پنجشنبه از سوی یک هیئت کره جنوبی که به واشنگتن آمده بود اعلام گردید.
I explained to President Trump.
من به رئیس جمهور ابراز داشتم که رهبری و پالیسی تشدید فشار از جانب او با انسجام بین المللی یک جا ما را به این نقطه اتصال رسانید.
قصر سفید می گوید که این دیدار امکان یک پیشرفت دیپلماتیک را در بنبست برنامه هسته‌ای کره شمالی افزایش می دهد.
کره شمالی بر خلع سلاح اتمی وعده کرده است. آنها وعده نمودند که آزمایشات هسته‌ای و میزایلی خود را توقف می دهند و این را نیز پذیرفتند که تمرینات مشترک نظامی میان ایالات متحده و کره جنوبی ادامه خواهد داشت.
اما با باور تعداد از تحلیلگران، این بار اول نیست که کره شمالی چنین وعده ها را می دهد.
چیزی را که از کیم جونگ اون تا حال دیده ایم حرف است. او گفته که ملاقات می کند. او گفته که برنامه هسته‌ای خود را کاهش می دهد. او گفته تمرینات نظامی را می پذیرد. سخن زدن مصرف ندارد. حال زمان آن است تا ببینیم که آیا کیم جونگ اون براستی هم عمل می کند یا خیر.
دوستان عزیزی بود داشتای برنامه خبری ساعت که دمیجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده پخش میشه تا ساعت 10 شب روی امی امواج پیشکش میشه. شنونده رادیو آشنا باشین.